تراک 100 صفحه 313. نوح علیه السلام در این سخنش درباره همه آنچه از خود نفی کرد اینطور تعبیر کرد که من نمیگویم چنین و چنانم، ولی در نفی علم غیب فرمود ولا اعلم الغیب، و من غیب نمیدانم. دیگر نگفت ولا اقول انی اعلم الغیب، من نمیگویم غیب میدانم. و این بدان جهت بوده که علم غیب از اسراری است که هر کس دارای آن باشد به آسانی اظهارش نمی کند، بلکه تا بتواند از اظهار آن خودداری می نماید. و اگر کسی بگوید من نمی گویم غیب می دانم، برای شنونده دلیل نمی شود بر این که او به راستی نمی داند، چون ممکن است علم غیب داشته باشد و در این حال بگوید من نمی گویم غیب می دانم. ولی اگر بگوید غیب نمی دانم، دلیل می شود بر این که نمی داند، به خلاف آن امور دیگری که از خود دفع کرده و گفت لا اقول لکم اندی خزائن الله، و یا گفت ولا اقول انی ملک، که در آنها کلمه نمیگویم شنونده را به تردید نمی اندازد. نکته دیگری که در این آیه هست این است که در سه فقره‌ای که جمله لا اقول آمده، کلمه لکم فقط یک بار در فقره اول آمده ولی در دو فقره دیگر نیامده، و این بدان جهت بوده که آوردن یک بار کافی بوده است. خدای تعالی رسول گرامی خود را نیز دستور داد تا همان جوابی را که نوح علیه السلام به قوم خود داد به قوم خود داده و بگوید لا اقول لکم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، و سپس دنباله‌ای به آن اضافه کرد که به وسیله آن منظور روشن شود، و آن دنباله این است ان اتبع الا ما یوها الی قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. پاورقی یک. من پیروی نمی کنم مگر آنچه را که به من وحی شده، بگو آیا کور و بینا یکسانند؟ پس چرا تفکر نمی کنید؟ سوره انعام آیه 50. ادامه متن. خواننده عزیز، یک بار دیگر به دقت در جمله لا اقول لکم و سپس در جمله ان اتبع الا ما یوحى الی و آنگاه در جمله قل هل یستوی الاعمى والبصیر نظر کن، آنگاه خواهی فهمید که آیه سوره انعام نخست آن سنخ برتری و فضیلتی را که عوام الناس از پیغمبر خود توقع دارند نفی می کند، و سپس تنها رسالت را برای رسول اثبات می کند، و آنگاه بدون درنگ به اثبات نوعی فضیلت برای رسول پرداخته غیر آنچه عوام توقع دارند، و آن فضیلت عبارت است از اینکه او به وسیله بصیرت و بینایی خدایی دارای بصیرت است، ولی دیگران نسبت به ایشان همانند کورانند نسبت به دارندگان چشم، و همین داشتن بصیرت است که پیروی کردن از رسول را بر مردم واجب می سازد. همانطور که افراد کور مجبورند به راهنمایی و دستگیری بینایان راه بروند و هر جا آنها رفتند قدم بگذارند، و مجوز این که رسول مردم خود را دعوت به پیروی از خود می کند نیز همین است. گفتاری فلسفی و قرآنی پیرامون قدرت انبیا و اولیا. مردم نوعاً نسبت به مقام پروردگار خود جاهل بوده و از اینکه خدای تعالی بر آنان احاطه و تسلط دارد در غفلتند، و به همین جهت با اینکه فطرت انسانیت آنان را به وجود خدای تعالی و یگانگی او هدایت می کند، در این حال ابتلایشان به عالم ماده و طبیعت و نیز انس و فرو رفتگیشان در احکام و قوانین طبیعت از یک سو، و نیز انسشان به نوامیز و سنت‌های اجتماعی از سوی دیگر، و انسشان به کثرت و بینونت و جدایی که لازمه عالم طبیعت است از سوی دیگر، وادارشان کرده به اینکه عالم ربوبی را با عالم مأنوس ماده قیاس کرده و چنین بپندارند که وضع خدای سبحان با خلقش عیناً همان وضعی است که یک پادشاه جبار بشری با بردگان و رعایای خود دارد. آری، ما انسان‌ها در عالم بشریت خود یک فرد جبار و گردن کلفت را نام پادشاه بر سرش می‌گذاریم، و این فرد اطرافیانی به نام وزرا و لشکریان و جلادان برای خود درست می‌کند که امر و نهی‌های او را اجرا کنند، و عطایا و بخشش‌هایی دارد که به هر کس بخواهد می‌دهد، و اراده و کراهت و بگیر و ببندی دارد، هر جا که خواست می‌گیرد و هر جا که نخواست رد می‌کند. هر که را خواست دستگیر و هر که را خواست آزاد می کند. به هر کس خواست ترحم نموده و به هر کس که خواست خشم می گیرد. هر جا که خواست حکم می کند و هر جا که خواست حکم خود را نسخ می کند و همچنین از این گونه رفتارهای بدون ملاک دارد. این پادشاه و خدمتگزاران و عیادی و رعایایش و آنچه نعمت و متاع زندگی در دست آنها می گردد امریست موجود و محدود. موجوداتی هستند مستقل و جدای از یکدیگر که به وسیله احکام و قوانین و سنت‌های اصطلاحی به یکدیگر مربوط می‌شوند. سنت‌هایی که جز در عالم ذهن صاحبان ذهن و اعتقاد معتقدین موطنی دیگر ندارند. انسان‌های معمولی عالم ربوبی یعنی آن عالمی که انبیا از آن خبر می‌دهند را با علم خودشان مقایسه می‌کنند. مقام پروردگار را با مقام یک پادشاه و صفات و افعال خدای تعالی را با صفات و افعال او و کتاب‌ها و رسولان الهی را با نامه‌ها و مأمورین او تطبیق می‌کنند. مثلا اگر از انبیا می‌شنوند که خدای تعالی اراده و کراهت و عطا و منع دارد و نظام خلقت را تدبیر می‌کند، فوراً به ذهنشان می‌رسد که حق تعالی نیز مانند یک انسانی است که ما او را پادشاه می‌نامیم. یعنی العیاذ بالله او نیز موجودی است محدود و وجودش در گوشه و کناری در عالم است و هر یک از ملائکه و سایر مخلوقاتش نیز وجودهای مستقل دارند و هر یک مالک وجود خود و نعمتهای موهوبه خود هستند که خدای سبحان مالکیتی نسبت به آنها ندارد و همانا خدای تعالی در ازل تنها بوده و هیچ موجود دیگری از مخلوقاتش با او نبود و او بود که در جانب ابد خلایقی را ابداع کرد، یعنی بدون مصالح ساختمانی و یا به تعبیر دیگر از هیچ بیافرید. از آن به بعد موجوداتی دیگر با او شدند. پس به طوری که ملاحظه می کنید انسانهای معمولی در ذهن خود موجودی را اثبات کردند که از نظر زمان محدود به حدود زمان است، نه اینکه وجود زمانی او دائمی باشد. فقط چیزی که هست این است که قدرتش مانند ما محدود نیست، بلکه بر هر چیزی قادر است، به هر چیزی عالم است، اراده‌ای دارد که به هیچ وجه شکسته نمی شود، قضا و حکمش رد نمی گردد. موجودی است که در آنچه از صفات و اعمال که دارد مستقل است، همانطور که فرد فرد ما مستقل هستیم، البته به نظر عوام، و مالک همه دارایی های خیش یعنی حیات و علم و قدرت و سایر صفات خیش هستیم. پس حیات انسان حیات خودش است نه حیات خدا، و نیز علم و قدرتش علم و قدرت خود اوست نه علم و قدرت خدا و همچنین سایر آنچه که دارد. و اگر در این حال گفته می شود که وجود و حیات ما و یا علم و قدرت ما از آن خداست، به نظر عوام مثل این است که می گویند آنچه در دست رعیت است ملک پادشاه است، که معنایش این است که آنچه رعیت دارد قبلا نزد پادشاه بود و آنگاه پادشاه آن را در اختیار رعیت قرار داده تا در آن تصرف کند. پس همه این احکامی که انسانهای معمولی درباره خدا و خلق دارند زیر بنایش محدودیت خدای تعالی و جدایش از خلق است، ولیکن برهانهای عقلی به فساد همه آنها حکم می کند.